ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید روسیه و ایران به دلیل حمایت از اسد در حمله شیمیایی به دوما مسئولیت دارند. وزارت خارجه ایران و سوریه اتهام استفاده از سلاح شیمیایی در دوما را رد کردند. و پلیس آلمان از بازداشت 6 مرد مظنون به دست داشتن در حمله احتمالی به مسابقه نیمه ماراتن برلین خبر داد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با چند خبر این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن حمله شیمیایی دوما روسیه و ایران را به دلیل حمایت از اسد در این حمله مسئول دانست و تهدید کرد که بهای سنگینی را پرداخت خواهند کرد. به گزارش رویترز رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه حملات شیمیایی در شهر دوما را بی‌خردانه توصیف کرد و گفت ارتش سوریه با محاصره منطقه امکان دسترسی به این شهر را ناممکن کرده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در این رشته توییت بشار اسد را حیوان خوانده است. ائتلاف ملی برای انقلاب و نیروهای مخالف سوریه در بیانیه اعلام کردند شمار کشته شدگان حمله شیمیایی مشکوک به شهر دوما در نزدیکی دمشق به بیش از 100 تن رسیده است. در خبر دیگر، وزارت خارجه ایران استفاده از سلاح شیمیایی در منطقه دوما در قوطه شرقی سوریه را محکوم کرد و آن را اتهام و ادعای آمریکایی‌ها و برخی کشورهای غربی علیه حکومت دمشق خواند. به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی کاربرد سلاح شیمیایی از سوی ارتش سوریه را در شهر دوما تکذیب کرد و گفت این موضوع با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد. به توصیف بهرام قاسمی، این مسائل نشان از توطئه‌ای جدید علیه دولت و ملت سوریه برای اقدام نظامی دارد. دمشق و دولت حامیش روسیه هر گونه اتهام در زمینه استفاده از سلاح شیمیایی و گاز کلور را در منطقه دوما رد کرده و آن را بهانه‌ای برای حمله به سوریه خواندند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده وزارت خارجه سوریه اتهامات در مورد استفاده از سلاح شیمیایی را رد کرده و گفته که این اتهام فقط برای برخی کشورهایی کاربرد دارد که به توصیف این وزارتخانه با خون شهروندان و حمایت از تروریسم در سوریه تجارت می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد روسیه و جمهوری اسلامی با حمایت از اسد در حمله شیمیایی دو روز گذشته به دوما مسئولیت دارند. در اروپا، اسوسییتد پرس خبر داد پلیس آلمان از بازداشت 6 مرد 18 تا 21 ساله گزارش داده که مظنون به برنامه‌ریزی برای حمله با چاقو در مسابقه نیمه ماراتن روز یکشنبه در برلین بودند. رویترز به نقل از روزنامه آلمانی دیولت اعلام کرده 4 مظنون با انیس آمر شهروند تونسی ارتباط داشتند، مردی که در زمستان سال 2016 میلادی با کامیون به جمعیتی در بازار کریسمس در برلین حمله کرد و دست کم 12 تن را کشت و 10 زخمی بر جای گذاشت. پلیس آلمان همچنین اعلام کرد مرد 48 ساله‌ای که روز شنبه با خودرو به مردمی که بیرون یک کافه پرطرفدار شهر مونستر در غرب این کشور نشسته بودند حمله کرد، شهروند آلمان بوده که مشکل روانی داشته و ارتباطی با اسلامگرایان تندرو نداشته است. او پس از این حمله خودکشی کرد. در پی این حمله 2 تن کشته و 20 تن نیز زخمی شدند که حال 6 نفر از آنان وخیم اعلام شده است. و در خبر دیگر، بهای دلار در بازار ارز تهران در روز یکشنبه بیش از 500 تومان افزایش داشت. خبرگزاری فارس از افزایش بهای دلار تا 5580 تومان خبر داده، اما برخی گزارش ها حاکی از فروش دلار در صرافی ها به قیمت 5800 تومان است. ساعت 23:04:50 است و در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه .com توجه کنید که کاری است از همکارم مهدی احمدی.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام،
من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. ابزارهایی که برای مخابره همزمان تصویری یا لایو ویدیو در اختیار کاربران هستند، تحولی قابل توجه در نحوه مخابره رویدادها به وجود آوردند و شهروندان روزنامه‌نگار را برای رقابت با رسانه‌های جریان اصلی قدرتمندتر کردند. اما سرویس‌هایی که برای این منظور در اختیار کاربران هستند چه ویژگی‌ها و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانیم. اگر وبلاگ‌ها به عنوان نخستین جلوه‌گاه روزنامه‌نگاری شهروندی به کاربران امکان می‌دادند که روایت خود از رویدادها را گاه متفاوت با آنچه روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری مخابره می‌کردند با دیگران به اشتراک بگذارند، مدت‌هاست که گسترش تلفن‌های هوشمند و امکانات آنها برای تهیه عکس و فیلم با کیفیتی مناسب، راه‌های جدیدی را پیش روی شهروندان روزنامه‌نگار گذاشته است. حالا هر وقت که صفحه فیسبوک خود را باز می‌کنید، یکی از دوستانتان یا یکی از صفحات متعددی که در فیسبوک دنبال می‌کنید دست به کار مخابره تصویری و همزمان یک رویداد است، یا همینطور در اینستاگرام که هر وقت اپلیکیشن خود را باز می‌کنید یکی از دوستان اینستاگرامی خود را سرگرم مخابره همزمان یک رویداد می‌بینید. قبلاً جلوی تلویزیون می نشستید تا بازی تیم مورد علاقه تان را از دور تماشا کنید و چون آنچه می دیدید تنها زاویه‌ای از بازی بود که دوربین تلویزیون به نمایش می گذاشت، بنابراین جزئیات دیگری که یک تماشاچی حاضر در استادیوم می دید از نگاهتان پنهان می ماند. حالا ما دوستانتان گوشی به دست در محل مسابقه تیم مورد علاقه شما حضور دارند و صحنه هایی را متفاوت با آنچه تلویزیون برای شما به نمایش می گذارد در اختیارتان قرار می دهند. در این حال همانطور که وبسایت های خبری و روزنامه ها خبرها را با اولویت های خودشان برای مخاطب دستچین می کنند، حتی تلویزیون های محلی هم همه آنچه را پیرامون ما می گذارد برای ما به نمایش نمی گذارند و ممکن است حتی سعی در پنهان کردن برخی رویدادها داشته باشند. و اینجاست که همانطور که در دوره شکوفایی وبلاگ ها یک وبلاگ نویس ممکن بود خبری متفاوت از رسانه‌های مورد مراجعه ما را در اختیارمان بگذارد یا زاویه‌ای متفاوت از رویداد را برای ما باز کند، اینجا هم کاربران سرویس‌های پخش همزمان تصویری ممکن است ما را به تماشای کنسرتی ببرند که هیچ وقت بخت نمایش از تلویزیون ما را نداشت. البته قرار نیست فکر کنیم حالا که ابزارهای پخش همزمان از طریق گوشی‌های هوشمند در اختیار ماست، دیگر تلویزیون ها و رسانه های جریان اصلی ما کاربران را به حال خود رها می کنند تا خودمان رویدادها را آنطور که می خواهیم دنبال کنیم. چون الان هم هر وقت صفحه فیسبوک، توییتر یا اینستاگرام خود را باز می کنیم، یک رسانه اصلی سرگرم استفاده از همین ابزارها مثلا برای مقابله یک رویداد یا کنفرانس خبری است. اما همچنان این ابزارها به کاربران این امکان را می دهند که رویدادها را از زاویه‌ای متفاوت برای دیگران به نمایش بگذارند و اهمیت ابزارهای اینچنینی در رویدادهایی مثل انتخابات در کشورهای مختلف و از جمله ایران بهتر دیده می شود. رویدادهایی که در آن بخشی از جامعه از ابزارهایی برای انتقال دیدگاه‌های خود محرومند و مثلا یک نشست خانگی چند ده نفره میتواند با تکیه بر ابزار اینستاگرام لایو مخاطبانی چند صد نفره یا بیشتر پیدا کند. اما ابزارهایی که مخابره همزمان تصویری را برای ما آسان می‌کنند کدامند و هر کدام از آنها چه ویژگی‌هایی دارند؟
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
یوتیوب سرویس مخابره همزمان یا پخش مستقیم ویدئوی خود را تازه در بهمن ماه گذشته در اختیار کاربرانی قرار داد که کانال‌های آنها بیش از 10,000 مشترک دارد. گفته شده این سرویس تا پایان سال جاری میلادی اواخر پاییز در اختیار همه کاربران قرار خواهد گرفت و خب اگر شما از جمله کاربرانی هستید که هم‌اکنون از این امکان برخوردارید، برای پخش همزمان ویدیو از طریق یوتیوب باید این کارها رو بکنید. آیکون دوربین در منوی بالایی اپلیکیشن را لمس کنید. پس از آن دو گزینه، یکی برای گرفتن ویدیو و ذخیره آن در گوشی و دومی برای پخش زنده دارید. از اینجا پس از انتخاب گزینه پخش زنده می توانید تیتر و توضیحات مربوطه را به ویدیو اضافه کنید و انتخاب کنید که می خواهید پخش زنده شما به صورت عمومی پخش شود یا فقط قابل مشاهده برای گروهی از مشترکانتان باشد. پس از این مرحله یوتیوب در اعلانی به مشترکان شما خبر می دهد که شما سرگرم پخش زنده هستید و به محض شروع پخش زنده چند گزینه برای فیلتر کردن تصویر خواهی داشت که کمابیش شبیه فیلترهایی است که اینستاگرام پیش از انتشار عکس یا ویدیو به کاربر می دهد.
فیسبوک.
گرچه در ابتدای ارائه سرویس پخش همزمان فیسبوک یا فیسبوک لایو این امکان فقط به طور آزمایشی در اختیار برخی از کاربران قرار گرفته بود، اما حالا این شبکه عظیم اجتماعی این امکان را به همه کاربرانش می‌دهد که به سادگی از طریق موبایل یا کامپیوتر خود به انتشار ویدیوهای همزمان بپردازند. در بالای اپلیکیشن جایی که می توانید پست های فیسبوکی جدید بنویسید، با انتخاب گزینه لایو فیسبوک درست مثل یوتیوب به دوستان فیسبوکی یا دنبال کنندگان شما خبر می دهد که سرگرم پخش همزمان ویدیو هستید. باز هم مثل یوتیوب شما چند انتخاب برای فیلتر کردن ویدیو دارید، اما سادگی استفاده از این ابزار، تاکید فیسبوک بر به نمایش گذاشتن این سرویس در صفحات نیوز فید کاربران و این واقعیت که حالا تقریبا همه آدم‌های دور و بر شما فیسبوک دارند باعث می‌شود که وقتی به نیوز فید خود سر می‌زنید با تعداد زیادی ویدئوی لایو روبرو شوید بدون آنکه فرصت کنید همه آنها را دنبال کنید.
توییتر
برای مخابره همزمان ویدیو ابزار دیگری دارد که به پریسکوپ موسوم است. همچون سرویس‌های دیگر شما شروع به پخش همزمان ویدیو از طریق پریسکوپ می‌کنید و توییتر به دنبال کنندگانتان اعلام می‌کند که شما مشغول مخابره همزمان هستید. یک امکان جالب پریسکوپ این است که ویدئوی شما را روی یک نقشه جانمایی می کند و به این ترتیب کاربران می توانند با مراجعه به نقشه مثلا ببینند چند ویدئوی همزمان در تهران در حال پخش است و در کدام نقطه از تهران کدام ویدئو در دسترس آنهاست.
اینستاگرام.
اما اینستاگرام که حالا چند سالی است در تملک فیسبوک است، سرویس پخش همزمان ویدئوی مخصوص به خود را دارد. این سرویس گرچه مثل دیگر سرویس‌های پخش همزمان ویدئو کاربران و دنبال کنندگان شما را با اعلانی از شروع ویدئوی لایو شما مطلع می‌کند، اما تا چندی پیش به کاربر اجازه ذخیره ویدئو را روی حساب اینستاگرامش نمی‌داد و حالا چند ماهی است که کاربر می‌تواند پس از اتمام ویدئوی لایو خود تصمیم بگیرد که می‌خواهد آن را حفظ کند یا نه. در این حال اینستاگرام به تازگی به طور آزمایشی امکان دیگری را به سرویس ویدئوی همزمان خود اضافه کرده که می‌تواند به جذابیت و کارایی آن بیفزاید. امکان اضافه کردن ویدئوی همزمان یک کاربر دیگر به فایل در حال پخش. فکر کنید در حال پخش آنلاین یک کنسرت موسیقی از طریق اینستاگرامتان هستید و در جلوی سن نشستید، جایی که میتوان به خوبی گروه موسیقی را به نمایش گذاشت. در این حال دوستی دارید که از بالا در حال تماشای کنسرت است و میتواند حجم مخاطبان کنسرت و واکنش‌هاشان را بهتر ببیند. می توانید پس از شروع پخش همزمان خود دوستتان را هم به آن اضافه کنید و به این ترتیب صفحه نمایش دو قسمت می شود و در بخشی از آن تصویری که شما مخابره می کنید و در بخش دیگر آن تصویر تهیه شده توسط دوستتان پخش می شود. امکانی که چندی پیش فیسبوک هم به طور آزمایشی آن را به اجرا گذاشت. این سرویس جدید اینستاگرام هنوز در اختیار همه کاربران نیست و اینستاگرام پس از آزمایش‌هایش به مرور آن را در اختیار دیگر کاربران هم خواهد گذاشت. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می توانید به نشانی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام